به نام خدا. دوستان سلام، سفرنامه رو که میخوام براتون توضیح بدم سفرنامه ایست که معروف به سفرنامه مادام کارلا سرنا، ترجمه آقای علی اصغر سیدی است. این سفرنامه نام دیگه ایرم داره که مشهور به آدمها و آیین‌ها در ایران. خانم مادام کارلا سرنا یک خانم ایتالیایی است که در سال 1877 میلادی، یعنی حدود 1275 شمسی، همزمان با سلطنت ناصرالدین شاه یک مسافرتی میکنه به روسیه و اونجا یه دفعه تصمیم میگیره که حالا که تا اینجا آمده یه سفری هم به ایران بکنه، چون در سفرنامه ها و کتاب هایی که خونده در مورد ایران خیلی مطالبی رو به اصطلاح مطالعه کرده که براش جالبه که بیاد خودش هم ببینه اینا رو. و او از طریق دریای خزر و از روسیه به ایران میاد. در این کتاب شما میخونید که در چه تاریخ اولین جاده شوسته در ایران ساخته شد، یا گذاشتن سنگ بنا به رسم فرنگیان در چه زمانی در ایران رسم شد، یا در چه تاریخی مراسم گشایش رسمی با نواختن سرود و در واقع عازم بندی و چراغانی برگزار شد. جالبه که بدونین در این کتاب هست که نوشته که استفاده از قاشق و چنگال توسط چه کسی در ایران معمول شد و از کی به این استفاده از این قاشق و چنگال در غذا خوردن ایرانیا به اصطلاح شروع کردن به این کار، زیرا قبلا ایرانیا فقط با دست غذا می‌خوردن. البته در هر مراسمی شنیدین احتمالاً یک آفتابه و یه لگنی بود که دور می‌گردوندن دست‌ها هم رو می‌شستن، یه حوله‌ای هم بود اون خادمی که این آب رو می‌گردوند دستاشون رو خوش می‌کردن و بعد با دست که غذا می‌خوردن تموم شد دوباره همون آفتابه و لگن رو می‌چرخوندن و دستا و دهنشون رو میشستن و در واقع عملا همون سر سفره هم شروع و هم خاتمه دست و دهنشون شسته بود. و اصطلاحا این مثال هم شنیدین که میگن آفتابه و لگن هفت است ولی غذا هیچی. این از اونجا سرچشمه میگیره. در این کتاب ذکر میکنه که یک مهندس اتریشی در دربار ناصرالدین شاه با درجه جنرالی و حتی خانی و سرمهندسی دربار استخدام شده بود با حقوق ماه سالیانه 25,000 تومان، ولی هیچ کار مفیدی برای دولت ایران نمی کرد. فقط کارش مسخره بازی و خندوندن شاه و درباریان بود. در زمانی که ایشون به تهران اومده جمعیت تهران رو 80,000 نفر نوشته، که البته میگه چون در تابستان گرم تهران تعدادی از این جمعیت که در تهران ساکن بودن رفتن به اطراف و قریه ها و روسته ها و ییلاق، و در زمستان این جمعیت به 200,000 نفر میرسه. البته میگه آمار تقریبیه. میوسه همه مردم ایران این نکته رو خوب تشخیص دادن که در ایران همه چیز سطحی و توأم با ظاهر سازی است، و این مسئله در پوششی که از ورقه های نازک طلا روی بعضی از گنبد های مذهبی کشیده شده دیده میشه. یعنی با کشیدن یک صفحه از طلا روی یک گنبد اون رو میگن گنبد طلا، و به اصطلاح با این ظاهر سازی پوشالی ظاهرا خودشون رو قانع میکنن که همینقدر که این ظاهرش به شکل طلا در بیاد خیلی خوبه. در جای دیگه نوشته که در میدان توپخانه حوض بزرگیه که سربازان توپخانه خودشان و لباسهایشان را در حوض میشورن و همونجا تو آفتاب میشینن و شپشها را از لباساشون دور میکنن. در همون لحظه و در همونجا خدمتکاران خانه های اطراف خیلی راحت کوزه های آب آشامیدنی رو که اربابانشون لازم داشتن و از مغازه ها یا خونه ها فرستادن که برو آب کن، از همون حوض آب میکنن. و این خیلی تعجب میکنه که اینا چرا دقت نمیکنن که این آبی که به این کثیفیه از نظر استفاده ضرر داره بیشتر تا منافع. حالا چرا این برداشت ایشون اینه که زیرا در احادیث مذهبی قید شده هر آبی که یک متر عمق نداشته باشه هر چقدر زلال و گوارا باشه نجسه، ولی هر آب کثیف و کدری که بیشتر از آن مقدار باشد، یعنی عمقش بیشتر از یک متر باشه، طیب و طاهره. حالا ظاهرا ایشون آب کر رو منظور نظرش بوده که بر اساس اطلاعات مذهبی که ضعیف بوده اطلاعاتش، نمیدونسته که این آب کر آبیه که میتونه یک ظرف نجس رو که داخلش میزنن اون ظرف رو پاک کنه، ولی اگر کدر و کثیف شده باشه از این خاصیت در واقع خارج میشه و از این حالت شرعی خارج میشه و دیگه نمیتونه طیب و طاهر باشه و حتی خوردنش زیان بخشه. شما برای که بدونین آب کر در واقع به چه آبی گفته میشه در شریعت اسلام،